بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 245 صفحه 18 و ذالک لأن الحد مؤلف من اسماء نائتة لا محالة ليس فيها إشارة إلى شيء معين. بحث در این داریم که برای جزئی و شخص نمیتوان حدی رو ذکر کرد. ارتباط این مطلبی که الان میخوام شروع کنیم به مطالب گذشته دیروز گفته شد، من دیگه تکرار نمی کنم، مستقیم وارد بحث میشم. در این قسمت از فصل که باقی مونده میخوام همین مطلب رو عرض کنم که چرا برای یک شخص یا به تعبیر ایشون برای مفرد جزئی ما نمیتوانیم حد اقامه کنیم. ایشون برای این مدعا دو دلیل اقامه میکنه. دلیل اولی که ذکر میکنه به صورت مجبر ذکر میکنه، بعد به تفصیل وارد اون دلیل میشه تا این تفسیر متمم اون اجمال باشه. رایج نیست که وقتی بخوان دلیل اجمالی رو تفسیر بدن دوباره لعنه بگن، دلیل اجمالی رو بگن لعنه، دوباره وقتی رسیدن به دلیل تفسیری باز بگن لعنه یا بگن ولعنه، چون به نظر میرسه که این دو تا دلیله، نه متممه یکی متممه دیگری باشه. ولی ابن سینا این کار کرده، دلیل اول رو که اجمالاً مطرح میکنه میگه لعنه، وقتی میخواد تفصیل بده میگه وعظ، که این وعظ باید متوجه باشیم دلیل دوم نیست، متممه دلیل اوله، یعنی تفصیل همون دلیل اوله. بعد که دلیل اول تموم میشه وارد دلیل دوم میشه و نحوه ورودش در دلیل دوم طوریست که احساس میشه داره همون دلیل اول رو ادامه میده، یعنی مثل اینکه مخفیانه وارد دلیل دوم میشه، اظهاری نمی کنه، ولی علی حال دو دلیل اقامه میکنه. بعد از اینکه دلیل دوم تموم شد مجددا تاکید میکنه هم دلیل اول و هم دلیل دوم و آخر سر نتیجه میگیره. کل مطالب فصل اینه. ولی همونطور که من دیروز اشاره کردم ما دو جور شخص داریم، دو جور وجود شخصی و مفرد جزئی داریم، یک شخصی که مادیه و یک شخصی که مجسده. به تعبیر ابن سینا یک شخصی که تحت نوعی مندرجه است و اشخاص دیگری هم تحت اون نوع مندرجه هست، یک قسم دیگه شخصی که تحت نوعی مندرجه و اشخاص دیگر تحت اون نوع نیستن، یعنی نوعش منحصر به فرده. اولی نوعیست که دارای افراد کثیر است، دومی نوعیست که دارای فرد واحده. این داره اشاره میکنه به فرد مادی و فرد مجرد، منتها تعبیرش اینه. پس این دو قسم فرد و ما داریم. بحث ما در اینه که همون که دیروز اشاره کردم که فرد مادی حد دارد یا ندارد، اگر ندارد چرا ندارد. فرد مجرد حد دارد یا ندارد، اگر دارد چرا دارد. با این عبارتی که من بیان کردم معلوم شد فرق گذاشتم بین مادی و مجرد. در مادی گفتم اگر ندارد چرا ندارد، در مجرد گفتم اگر دارد چرا دارد. معلوم میشه این دو تا فرق دارن با هم، ایشون حد به ایشون نداره. اینا باید توضیح داده بشه. ابن سینا نظر اصلیش در این قسمتی که میخونیم بحث درباره فرد مادیه، درباره فرد مجرد بحث مجزایی نداره. لابلای بحث از فرد مادی اشاره به فرد مجرد هم می کنه که چنان این اشاره خفیست که میتوان گفت در کل این مباحث ایشون فقط در باره فرد مادی داره بحث میکنه. او یا چه به فرد مجرد توجه نداره، البته توجه داره ها از خواهم کرد، ولی اینقدر این مطلب رو سریع و کوتاه رد میشه که آدم فکر میکنه اصلا در باره فرد مجرد بحثی نداره و همه بحثش در باره فرد مادی و فاسده. و همینطور هم هست، یعنی عمده بحث در فرد مادیه، به فرد مجرد اصلا ایشون یه جای کوتاهی پرداخته، حکم روشن کرده و رفته. خب ما اونجا که رسیدیم فرد مجرد توضیح میدیم انشاءالله، اینجا به فرد مجرد کار نداریم، ما بحث رو در فرد مادی شروع میکنم. از کدام دو دلیل بر این که فرد مادی نمیتواند حد داشته باشد اقامه شده. دلیل اول که طولانی مطرح میشه اینه که حد همیشه تعلیف میشود از نعوت کلیه، یعنی معانی که قابل صدق بر کثیری نند. مثلا وقتی میگیم انسان حیوانه، حیوان بیفرد که نداره، افراد متعدد داره. یا اگر هم فرض کنید ما از لوازم استفاده کردیم که حتما در حد مفرد جزئی، یعنی شخص، باید از لوازم استفاده کنیم، و الا اگر از ذاتیت استفاده کنیم که این حد حد شخص نیست، حد نوعه. اگر بخوام حد برای شخص بریم حتما از لوازم باید استفاده کنیم، علاوه بر این که ماهیت رو که همون نوعیت این شخص ما بیان میکنیم، علاوه بر اون باید عوارض لازمش هم بیاریم، و الا شخص درست نمیشه. خب پس لوازم در حد می آیند و اینها نعوت کلیه، مثلا مثل زاهد یا مثلا فرسون کاتب، اینا رو در حد زید بیش، اینا که زید لوازم زیدن، ولی همه شون کلیه هم اختصاص به زید نداره. هر چی توی تعریف بیاد، ولی تعریف برای شخص ذکر شده، برای معرفی کردن شخص ذکر شده، اما چون مشتمل بر نعوت کلیه است، قابل صدق بر شخص دیگر هم هست. پس هیچ وقت ما نمیتونیم، بله، پس توجه کردید که حدی که ما برای شخص قامه میکنیم که قهرن هم مشتمل بر ذاتیاته هم مشتمل بر عرضیاته، دارای نعوت کلیه است، یعنی مشتمل بر نعوت کلیه است، و نعوت کلیه اختصاصی نیستند تا این فرد مختص رو به ما معرفی کنه. بنابراین هر حدی که بیاریم نمیتونه این شخص رو به ما معرفی کنه، میتونه اشخاصی رو به ما معرفی کنه که اینم یکی شده، و این که تعریف نمیشه. تعریف باید معرف رو از کل ما عدا جدا کنه، و این تعریفی که هنوز مشترکات رو در کنار این معرف قرار میده و اونها رو از این معرف جدا نمی کنه، این که تعریف نیست، ممیز نیست، این باید ممیز باشه. پس ما نمیتونیم یه تعریفی بیاریم که این شخص خاص رو افاده کنه، مگر این که یکی از دو کار انجام بدیم، یا یکی از چند کار انجام بدیم. یک کار انجام بدیم که این کار یک کار مصادق زیاد داره، اشاره کنیم، یعنی اون لوازم رو، ذاتیات رو، همه رو بیاریم با اشاره کاملشون کنیم، یعنی بگیم که زید حیوانی، ناطق، ظاهر، کاتب، پسر فلانی، سنش فلان، که همین رو کلیه، و دیگیم به همین آدم که اینجا نشسته. خب این با اشاره تکمیلش کنیم، حد تمام میشه، ولی دیگه این که حد نیست، این اشاره است نه حد. حد اونیست که عقل تصورش کنن و عقل برای معرف ذکرش کنن. اشاره که کار حسه، رفته به عقل نداره، پس اشاره نمیتونه حد باشه، و اگر حدی هم به توسط اشاره کامل شد، اون حد هم حد نمیشه. یه فرض دیگه این که شما با اسم معرفیش کنه، نه با اشاره، با اسم معرفیش کنه. طرفین میشناسن. اون که داره تعریف رو ذکر میکنه به اون مخاطبش میگه که فلانی رو میگن. خب وقتی با فلانی رو میگم اسم برده، علمش شده، علمی از علمیت استفاده کرده، بازم تعیین شد، بازم فرده. ولی اینم باز تعریف نیست، اینم باز حد نیست، این تسمیه است اسمش، نه حد. یا مثلا فرض کنید که چیزی رو داریم تعریف میکنیم، یه جزئی رو داریم تعریف میکنیم، بدیم دست مخاطبمون که لمسش کنه یا مشاهدش کنه، اینم جزئی میشه. تعریفمون به وسیله این مشاهده یا به وسیله این لمس تشکیل میشه، ولی بازم توجه میکنیم که این حد نیست. خلاصه از برای تشمیل حدمون از اینجور کارا میتونیم استفاده کنیم، از اشاره، از تسمیه، از لمس، از ابصار و مشاهده، از اینا میشه استفاده کرد. ولی هیچ کدوم اینها حد نیستند، چون حد یک امر عقلیه که عقل تصور میکنه بعدم اظهار میکنه. و این اموری که ما داریم میگیم هیچ کدوم عقلی نیستن، همشون حسی هست، مشاهده، لمس، تسمیه، اشاره، این همه حسی هست، کاری به عقل ندارن، پس کاری به حد ندارن. و فرض هم مکمل حد بشن، حد رو از حد بودن بیرون میدن. پس مطلب این شد، دلیل اول رو دارم جزی میدن که حد همه جا مرکب است از نعوت کلیه، و نعوت کلیه نمیتوانن شخص رو معرفی کنند. اگر ما به همین نعوت کلیه بخوام اکتفا کنیم، شخص معرفی نمیشه. اگر خواستیم کنار این نعوت کلیه اشاره و امثال اشاره رو قرار بدیم، شخص معرفی میشه، ولی دیگه این حد نیست. پس نتیجه میگیریم که نمیتوانیم برای مفرد جزئی یعنی شخص حد اقامه کنیم. البته توجه داشته باشید، بازم تاکید میکنم، بحث ما در مفرد جزئی مادی است که فاسد میشود، نه مفرد جزئی مجرد. اون رو از کردیم بحث نمی کنیم مگر تایی که رسیدیم اشاره خواهم کرد. تمامی مطالبی که ما بیان می کنیم توجه داشته باشید ناظرین به فرد مادی، نه به فرد مجرد. این اجمال دلیلی بود که ابن سینا اقامه کرده بود. من این اجمال رو می خونم، بعد ایشون باره تفصیل میشه، منم تفصیل عرض می کنم انشاءالله. صفحه 245 این صفحه ایسان و زالک، زالک رو توجه کنید اشاره به چیه، یعنی عدم الحد للمفرد، عدم الحد للمفرد به این جهت است. این لعنه دلیل اوله، لعنه الحد مؤلفون من اسماء نائلفه، هر ترکیب میشه از اسمایی که همشون حالت نعتی دارن، لا محاله، لا محاله، یعنی باید هم اینطور باشه. چرا؟ چون حد رو عقل اقامه میکنه و عقلم کلیات رو درش میکنه نه جزئیات. پس لا محاله توی حد اسماء نائته میاد که همشون کلیات. لیس فیها اشارتون الى شیء معین، در این اسماء نائته اشاره به شیء معینی نیست. پس نمی توانن شیء معین رو معرفی کنن چون اشاره به شیء معین ندارن. وقتی نتونستن شیء معین معرفی کنن، نمیتونن حد برای شخص قرار بگیرن، چون شخص شیء معینه. خب ممکنه کسی به ابن سینا بگه خب این اسماء نائترش ما در حد میاریم، ولی بعد حد به توسط اشاره هم به امثال اشاره تکمیل میکنیم. ایشون میفهمد ابی نداره، وقت شخص معرفی میشه، ولی دیگه این حد حد نیست، از حد بودن بیرون میاد. ولو کانت اشارتون، کانت تامر، اگر اشاره تحقق پیدا کند، لکانت تسمیتن، فقط این دیگه نام بردنه، این دیگه حد نیست، اسمش تسمیه است، اسمش تهدید نیست. یا تسمیه است یا دلالت دیگر است، به حرکت و اشارت و ما اشبه ذلک. این او دلالتن اخرى رو من عطف گرفتم بر لکانت تسمیتن، وقت اشاره عام میشه. لو کانت اشارتون، اگر اشارهی تحقق پیدا کند، این اشاره افراد مختلف دارد، تسمیه است یا دلالت دیگر است، مثلا دلالت نگاه نمایی، یه راه نمایی دیگر یعنی اینو حرکتیه یا ما اشبه ازاله که لمس مشاهده است و امثال زاش. اشاره
هم
داره به تکنیکی داره اشاره؟ بله، دوباره اشاره را آورده، چون اشاره را عام گرفته. اون اشارهی که در لوکانت اشارتون عامه، در این او دلالتون اخرى تا آخر خاصه، اشاره خاصه که فقط شامل اشاره میشه. اون اشاره اول شامل همه میشه، هم تسمیه رو، هم حرکت رو، هم لمس و اصرار رو، همه رو ایشون گفته اشاره. در اشاره دوم فقط همون اشاره رائج و اراده شده که خاصه. ببین نداری در این دومی اشاره تکرار شده، در واقع تکرار نیست، بخاطر اینکه این خاصه و اون قبلی ها. این یک جور معنا شدن عبارت بود که لکانت اشارتون، اشاره را آن بگیریم، لکانت تسمیتن او دلالتن، که او دلالتن تا آخر عطم شد و تسمیتن. یه نوع دیگه میتونیم عبارت معنی کنیم، لکانت اشارتون لکانت تسمیتن فقط او دلالتون اخرى، که عطم شد و خود اشارتون عطم شد و تسمیه. اگر اشاره بود این اشاره تسمیه است، یا اگر دلالتی دیگر بود اون هم بالاخره یه چیزی دیگه است، حد نیستن، هیچ کدومشون حد نیستن. او دلالتون اخرى. وقت اگه این معنا رو، این ترکیب رو برای عبارت قبول کنیم، اشاره در عبارت لو کند اشارتون همین میشه بر تسمیه، بر اشاره به علمیت، لذا پشتش گفته لکند تسمیه. اون وقت او دلالتن اخرى به حرکتن و اشارتن همیشه بر اشاره رایج، بازم تشرار نیست. اون اشاره اولی عبارت از تسمیه است، یعنی اشاره به طریق علمیت که اسمش میدونیم تسمیه نام بردن. این اشاره دوم اشاره رایجه، یعنی با دست اشاره کردن و انسان رایجه. او دلالتن اخرى، که این دلالت اخرى یعنی یه جور دیگه شما مخاطبتون راهنمایی کنید که به اون شخصی که داره معرفی میشه برسه، نه از طریق اسماء نایته تنها پیش بیایید، بلکه از طریق اسماء نایته پیش بیاد و یه جوری هم مخاطبتون رو به اون شخص راهنمایی کنید. چطوری راهنمایی کنید؟ به حرکت و اشارت و معاشبه ازالک، که معاشبه ازالک از کردن مثل لمس ابصار. اشاره اگه تفسیری بر حرکت گرفتن ایراد نداره، شما بگید حرکت همون اشاره است، ولی ظاهرا حرکت عام از اشاره است. شما میتونید دست این مخاطبتون رو بگیرید بیارید تو اتاقی که اون شخص معرف نشسته، دستشو بگیرید، حرکتش بگید، بیاد اونجا. اینا منو حرکته، بهش بگید اینه. یه وقت هم نممکنه دستتون حرکت بدید اشاره کنید، یا با گوشه چشمتون اشاره کنید. پس حرکت میتونه هم از اشاره باشه. ببینم نداره البته شما حرکت اشاره یکی بگیرید بگید اشاره هست به تصدیری بر حرکت، و ببینم نداره هم که هر کدام حرکت رو آن بگیرید اشاره رو خاص بگیرید. ولی ولیسه فیها تعریف المجهول بالنعت، فیها در این مازجه، در این اموری که گفتیم، در این اشاره، دلالت اخرى، لمس، اصرار، امثال ذلك، در هیچ کدومشون تعریف شیء مجهول به توسط نعت نیست تا تحدید صرف کنند، تحدید یعنی حد آوردن. هیچ کدوم از اینا تحدید نیستند، یعنی حد، ذکر حد نیستند. اون ذکر حد وقتی است که شما از اسماء نائته و کلیه استفاده کنید که عقل تصورش میکنه، ولی اینایی که شما میگید که شما تعریف مجهول به نعت نیستن، تعریف مجهول به یه حرکت، تعریف مجهول به یه دلالت دیگر که اسمشون حد نمیذاری. پس بالاخره امرتون دائره بین یکی از دو چیز شد، یا باید بر جزئی حد اقامه نکنید، یا اگر حد اقامه کردید حدتون رو از حد بودن بندازید که بشه چیزی دیگه. نتیجه اینه که پس حد نمیتونید دست بسید بیارید به آقای مطلوب. این دلیل بود. حالا و از کانه، کتاب از کانه داره، گفتن که در بعض نسخ ازا آمده، البته در پابرادی ما اشاره نکرده به ازا، محشین گفتن در بعضی نسخ ازا آمده و ازا درست نیست، همین از درسته. از رو هم عطف گرفتن بر لأن الحد معلق من اسماء نایت، عطف گرفتن بر اون دلیل اول و گفتن این متمم دلیل اول، فکر نکنید دلیل دوم که این از خارج عطف کردن ولو به این عبارت آمده و آدم فکر میکنه که این دلیل دومه، ولی گفتن نه متمم دلیل اول، دلیل دوم هنوز نیامده، دلیل دوم وقتی آمد تذکر میده میشه. در این دلیل دوم، در این بیان دوم که تفصیل دلیل اوله، ایشون اینطوری بحث میکنه که من بحثش از خارج از کنم بعد از رو بخونم. میگه تمام اسمایی که شما در حد مفرد ذکر میکنید و به تعبیر دیگه اونها رو در حصاری قرار میدید تا با کمک این امور محصوره اون مفرد معلوم بشن، معلوم بشود، تمام این اسمایی که شما در اون حد مفرد میرید همشون نهدند. این مقدمه. مقدمه دوم، نعوت همه کلی هست چون قابل صدق بر کسی هست. نتیجه این دو مقدمه این است که پس آنچه که شما در حد مفردات ذکر میکنید همه کلی هست. اول گفتیم همه ندن، بعد گفتیم نعود هم کلی هست، نتیجه میگیریم پس همه آنچه که شما در حد مفردات ذکر میکنید کلی هست. بعد مقدمه دیگری رو میگیم و اون مقدمه اینه که ما در حد مفرد، در حد این شیء مفرد یک نفس که ذکر نکردیم، چندین نعت و کنار هم آوردیم و با هم ترکیبشون کردیم. آیا ترکیب این نعوت ما رو به اون جزئی و اون شخص راهنمایی نمی کنند؟ می فرماید ترکیب کلی با کلی اگرچه کلیت رو از اون سعی اولیهی که دارد می اندازد، ولی او را به طور کامل از کلیت بیرون نمی آره و او رو شخصی نمی کنه. پس نت به توسط زمینه نمیتواند جزئی شود و از کلیت بیرون آید مگر اینکه اون زمینه از قبیل اشاره و مشاهده و امثال اینها باشه، که در اون صورت شما میتونید این نت کلی رو به این وسائل جزئی کنید. در غیر این صورت اون نت کلی به کلیت خودش باقی است و زمینه کلی به کلی اون کلیت رو از کلی نمیگیره، اگرچه سعه رو کم میکنه ولی کلیت رو به طور کامل از این نمیبره و شی رو شخصی نمیکنه. پس اگر در حد شما اسماء نائته رو ذکر کردید، با توجه به اینکه اسماء نائته کلیند، نمیتونید این حد رو حد برای یک موجود شخصی قرار بدید. این همون مطلبی است که اول گفتیم، حالا داره به تفصیل گفته میشه. دقت کردیم که سه تا مقدمه داره ذکر میکنه. مقدمه اول این که ما در حد از اسماء نائته استفاده میکنیم. مقدمه دوم این که اسماء نائته قابل صدق بر کثیر نیست، پس کلی هست. مقدمه سوم، درسته که ما در حد این کلی رو با کلی دیگه زمین نمی کنیم، ولی انضمام کلی به کلی، کلی رو از کلیت بیرون نمیاره و شخص نمیکنه، بلکه فقط سعش رو کم میکنه. پس بالاخره آخر سر هر چقدر کلی در این حد ذکر بکنید جزئی باش معرفی نمیشه. این نتیجه نهایی، این خلاصه دلیل بود که بعد مثال هم میزنه. مثالش اینه که مثلا میخوام سقراط رو تعریف کنیم، میگیم که فیلسوفیست. توجه کنید شخص رو میخوام تعریف کنیم. وقتی میخوام شخص رو تعریف کنیم لزومی نداره که منحصراً ذاتیاتی بیاریم، بلکه واجب است که علاوه بر ذاتیات لوازم و خصوصیات رو بیاریم. لذا اینجا نمیگیم حیوان ناطق، حیوان ناطق بودنش مفروغ عنه، حالا اگر مفروغ عنه باشه اونم ذکر میکنیم. بعد میگیم فیلسوف، فیلسوف که دیگه ذاتی نیست، اصلا شروع میکنیم به ذکر این خصوصیات. فیلسوف هست، متدین هست، تاخر. خوبه من اینجا مطلبی رو اشاره کنم که البته این مطلب تقریبا یک صفحه دیگه جاش میاد، بحثش میاد، و اونی که ابن سینا در حدود یه صفحه دیگه تعبیرش رو عوض میکنه. تا حالا میگه جزئی نمیشه محدود کرد، یعنی نمیشه حد براش آورد. بعد میبینید که دفعه تعبیر به حد عوض میشه، به جاش رسم میاد. میگه رسم نمیشه آورد، این جزئی مرسوم نمیشه باشه، از این جور عبارت ها میره. یه دفعه عبارت عوض میشه. علت عوض شدن همینه که الان دارم عرض میکنم، که شما از خصوصیت دارید استفاده بکنید، تو حد از فیلسوف استفاده میکنید، از متدین استفاده میکنید، از امثال ذالک استفاده میکنید، که اینا دیگه جز ذاتیات نیستند. یعنی حد خودتون دارید تبدیل به رسم میکنید. لذا اگر ابن سینا تعبیر به رسم میکنه در آینده، بیجهت نیست که تعبیر به رسم میکنه، چون تو این تعریفی که داریم میکنیم اکتفا به ذاتیات نکردیم و نمیتونیم هم اکتفا کنیم. تو شخص رو میخوام تعریف کنیم، نوعشنه میخوام تعریف کنیم. اگر ما میخواستیم تعریف کنیم به ذاتیات اکتفا میکردیم، اما چون میخواست شخص تعریف بشه عوارض و لوازم هم باید بپردازیم. اگرچه این عوارض و لوازم ذاتی شخص ما و شخصانند، دقت کنید چی از میکنند، اگرچه نسبت به خود شخص این خصوصیات میشن ذاتی، درست نسبت به نوع ذاتی نیستن، خارجن، نسبت به شخص داخلن، سازنده شخصن، مقدم شخصن. و به همین جد ما اجازه داده میشه که به چنین تعریفاتی حد بگیم، اگر بتونیم تعریف حدی رو کامل کنیم، به ما اجازه داده میشه بهشون حد بگیم. چرا؟ چون درسته که فیلسوف آمده، ولی فیلسوف نسبت به شخص ذاتیه، یا متدین نسبت به شخص ذاتیه، این عوارض و لوازم ولی نسبت به نوع خارجن، ولی نسبت به شخص ذاتیه. پس گویا ما داریم از ذاتیات استفاده میکنیم. به این مناسبت میشه اسم این طریق خودش رد نسبت به شخص. اینه بعد بحثای بعدی ماست، دارم در نخواه میکنم انشاءالله. ذاتی یعنی سازنده، یعنی مقبل. حالا شخص به توسط همین خصوصیات داره ساخته میشه. این خصوصیاتی که بگیرید شخص از بین رفته، نه درست شده. پس بنابراین این خصوصیات مقدم شخصن. اگر مقدم شخصن، پس ترکیب تعریف از اینها میشود ترکیب از مقدمات، و جا داره که شما چنین تعریفی رو حد بنابراین. ولی باز با وجود این که با وجود این توجیهی که ما کردیم، بالاخره فیلسوف نسبت به نوع خارجی است، مقدم نیست، و لذا میتونید این تعریف رو رسم هم بنامید. این که میبینید ابن سینا یه جا حد گفته یه جا رسم گفته، اشکال نکنید که چرا یه دفعه از حد رفت به سمت رسم، دوباره رسم که میگه دوباره برمیگرده به سمت حد، بازم عبارتش رو عوض میکنه، همون عبارت اولی که تهدید از تو حد میاره. این البته عرض کنم جاش اینجا نبود، ولی مناسب بود که من اینجا بگم. یه صفحه دیگه من اشاره خواهم کرد انشاءالله، وقتی بحث مطرح میشه این کلمه رو اشاره میکنم. بعد توضیح میده، میگه که سقراط فیلسوفه. خب وقتی گفتی فیلسوف، این که شخص سقراط رو نمیفهمونه، فیلسوف خیلی زیاده، یکی سقراط. بعد میگه دینه یعنی متدینه، خب اینم که اختصاص سقراط نداره، فیلسوف متدین ما داریم. بعد میگه که مثلا فرض کنید که مقتول از ظلمت، خب خیلی ها مقتول از ظلمت، اینا همش کلیه. بعد میگه ابن فلان، میگه ابن فلان. اینجا ابن سینا در قبلی میگه که فیلسوف در شرکته، دین در شرکته، مقتول ظلمن در شرکته. به ابن فلان که میرسه نمیگه در شرکته، میگه درش احتمال شرکته. چرا عبارت عوض میکنه؟ چرا میگه در این احتمال شرکته؟ خب در این هم گفت شرکته، واقعا در شرکته دیگه. ابن فلان بودن خیلی، خب ممکنه یه نفر چند تا بچه داشته باشه، اختصاص نداره به این که. پس ابن فلان میتونه متعدد باشه، یا خود فلان میتونه متعدد باشه، ولی یه بچه هم داره، ولی خود فلان خودش میتونه متعدد باشه. پس ابن فلان خصوصیت آور نیست، نه ابنش خصوصیت آوره چون ممکنه چند تا بچه داشته باشه، نه اون فلان خصوصیت آوره. ولی توجه کنید گاهی اون فلان رو با اشاره تعیین میکنه. ابنم از خارج میدونیم منحصره، در چنین حالت دیگه شرکت نیست، در چنین حالت شرکت نیست. اما گاهی فلان رو معین نمی کنه یا مشخص نیست که ابنش منحصر در واحده. در چنین حالتی شرکت هست و چون ما بر اون روشن نیست که آیا فلان با اشاره معین است یا اشاره درش نشده، احتمال شرکت رو میدید. دقت می چیز می کنم، چون هم شرکت در اینجا جا داره هم عدم شرکت جا داره. اگر اشاره کرده بودیم عدم شرکته، اگر اشاره نکرده بودیم شرکته. حالا که هنوز معلوم نیست چه کار کردیم، ما فلان رو فقط ذکر کردیم، نگفتیم که فلانی رو به مخاطبمون چگونه معرفی کردیم. لذا احتمال داره که ما در مورد فلان اشاره گفته باشیم که دیگه شرکت نگرد، احتمال داره که اشاره نگفته باشیم تا شرکت بیاد. پس در مورد ابن فلان احتمال شرکت هست، نه شرکت هست، یقینا نمیتونیم بگیم شرکت هست، چون ممکنه ابن فلان رو ما با اشاره فهمیده باشیم دیگه شرکت نیست، ولی احتمال شرکت هست، یعنی ممکنه اشاره نکرده باشیم و شرکت باشه. دقت میکنید، امکان شرکت هست. در اون قبلی میگه مثلا شرکت هست، مقتول ظلمن یه امر مشترکه، ولی در ابن فلان نمیگیم شرکت هست، میگیم احتمال شرکت. چرا؟ چون در ابن فلان دو راه ما میتونیم طی کنیم، در یک راه شرکت هست، در یک راه شرکت نیست. وقتی مشخص نیست که ما چه راهی رو طی کردیم، احتمال شرکت رو میدیم. پس درست ابن سینا میگه در ابن فلان احتمال شرکته و در اون قبلی میگه شرکت. بعد توضیح میده، میگه ابن فلان هم کافی نیست، هم احتمال شرکت داره توش، یعنی مشکل قبلی ها رو داره، یعنی مشکل اون فیلسوف و دین و مقتول ظلمن در اینجا هست. هم یه چیز دیگه هست، خود فلان دوباره احتیاج به تبیین داره که خودش هم جزئیه، اونم باید تعریفش کنید. یعنی الان شما دارید تعریف میکنید جزئی رو به یه جزئی شناخته نشده، اون جزئی شناخته نشده هم باید تعریفش کنید. دو مثلا اگه بخوام اینو تعریف کنیم، دوباره همین بحث رو تیم پیش میاد، دوباره همین مشکلات رو تیم پیش میاد. پس راه بسته است، مگر شما از لقب استفاده کنید، اسم ببرید، فامیل ببرید، فامیل خاص بگید، یا اشاره کنید، یا مشاهده کنید، از اون راه های دیگه گفتیم استفاده کنید، که اگه از اون راه دیگه استفاده کنید، یعنی این حد دیگه نیست، از حد بودن انداختیدش. خب توجه کن، این مطلب همون مطلبی که اول به صورت اجمال گفتیم، حالا به صورت تفصیل گفتیم، پس در یک جدایی نیست. این همون دلیلی که تفصیل داده شد. بعد در ذیل این دلیل ابن سینا یه مطلب رو میگه و اون اینه که اگر تو این سقراط رو به شخص نسبت دادی، به شخص نسبت، یعنی شخصی که شخصیتش روشن شده بود، حالا یا با اشاره روشن شده بود یا به هر صورت دیگه، به یه شخص اسنادش دادی، از طریق اسناد به شخص میتونی تعریفت شخصی کنی. منتها باید بحث کرد که اسنادش دادی به یه شخص مجرد یا به یه شخص مادی. از اینجا بحث مجرد تو عبارات ابن سینا ظهور میکنه، بحث در باره شخص مجرد و حکم میشه سری میارد میشه. توجهشون چطوری وارد بحث در شخص مجرد میشه؟ اول داره شخص مادی رو بیان میکنه، میگه این تعریفات، تعریفایی که میکنی هیچ کدوم اون شخص رو معرفی نمیکنن، مگر اینکه شما اون شخص معینی رو داشته باشید و این شخص مورد تعریفتون رو به اون شخص معین اسناد بدید. وقت با اسناد دادن به اون شخص معین، این شخص مورد تعریف شما معین میشه. وقتی اینجور بحث رو میکنه، میگه یا به شخص مادی اسنادش میدی یا به شخص مجرد اسنادش میدی، به هر کدوم اسنادش بدی بازم تمام نیست. وقت اینجا وارد تعریف شخص مجرد میشه، تعریف شخص مجرد اجازه میده، ولی باز میگه اسناد به این شخص مجرد کافی نیست. درسته شخص مجرد تعریف میکنی، این تمامه، ولی وقتی میخواه اسناد دیگه این شخص مجرد، باز این اسناد تحدید نیست، باز این اسناد تحدید نیست. پس اسناد دادن به شخص مادی تحدید نیست، اسناد دادن به شخص مجرد تحدید نیست. چرا اسناد داده نمی شخص مجرد تحت نیست وارد بیان میشه و در حین ورود بیان دلیل دوم مطرح میکنه. دقت میکنید در هم بر هم ایشون بحث میکنه. مثلا الان دارم توضیح میرم که چی کار کرده. وقتی که توی این بحث وارد میشه که شما این شخصی رو که دارید اسناد میگید به یک مجرد و به یک ازلی تهدیدش نشدید، بیان میکنه که چرا تهدید نشدید. خود ازلی قابل تهدید هست، ولی این اسناد به این ازلی تهدید برای این شخص مادی نیست. چرا تهدید نیست؟ شروع میکنه بیان کردن. وقتی میخواد بیان کنه دلیل دوم داره میگه که ما بعدم باید دلیل دوم میشه، ولی ما الان داریم دلیل اول میخونیم. پس دلیل اول که تمام میشه، ذیلش ایشون بحث اسناد رو مطرح میکنه. تو بحث اسناد یک بار اسناد به شخص مادی میده، یک بار اسناد به شخص مجرد میده. تا اسناد به شخص مجرد داد، خوشم شخص مجرد بیان میکنه که آیا قابل تحلیل هست یا نیست. بعد که این بحث در باره شخص مجرد تمام شد، برمیگرده به اصل بحثش که اون مسند به شخص مجرد چی، اون مادی که ما به شخص مجرد اسنادش دادیم چی، اون دو باز میشه تعریف کرد یا نه. اون میگه تعریف نمیشه کرد، وقت دلیل تو بازش که انشالله اینا میرسیم هست. و از کان کل اسم یحصر فی حد المفرد یدل علی نعت، این یه مقدم است. و چون یعنی نمیشود تعریف کرد مفرد رو زیرا که از کلم اصلا بر اون لعن است. داشتیم و ذالکه لعن الحد، حالا میگیم و ذالکه از کانه. ذالکه یعنی حد نداشتن مفرد به این دلیل است که کانه کل اسمی که یه صرفی حد مفرد در حد مفرد محصور میشه و حد حساری دور این اسم میکشد، چون حد مشتمله بر چند اسمه و این اسمها رو حسار میکشه دورشون و یعنی مشتمل میشه بر این اسمها. هر اسمی که محصور میشود در حد مفرد و حد دور این اسمها رو حسار میکشد و در خودش این اسم ها را قرار میدهد، همه این اسم ها تک تکشون دلالت میکند علی نعت، یعنی همه شون اسماء نعت هستند. این یه مقدمه. مقدمه دوم، و نعت یحتمل الوقوع علی عدته، نعت هم طوریست که صدق بر افراد رو محتمل است، یعنی صدق بر کثیر رو، عده یعنی متعدد، صدق بر متعدد رو محتمل است، یعنی قابل صدق بر کسی اینه، یعنی کلیه. پس مقدمه دوم اینه که نعت کلیست. مقدمه سوم، و تعلیف کلی با کلی لا یخرج این نعوت را من هذا الاحتمال، یعنی از احتمال وقوع علی عدتن، یعنی از احتمال کلیه. این تعلیف کلی با کلی این کلی رو از اون احتمال کلیت بیرون نمی کنه، این نعت رو از اون احتمال کلیت نمی دازه. مثال می زنه، فَإِنَّهُ اِذَا كَانَ آ، یعنی الف، معنن کلیم، اگر الف یه معنی کلی باشه، مثلا بگه الف بدون زاید، اگر زاید که معنی کلی باشه، و اوزی فعله به بهش اضافه بشه، به جایی به بذاری کاته، در حالی که خوبه معنن کلی، به هم معنی کلیست، نه جزی. اگه جزئی باشه این کلی رو جزئی میکنه، اضافه بشه بعد به کلی، کلی رو جزئی میکنه. اما نه، خود این به هم کلیه، وقت به اون آی هم که کلیه اضافه میشه، دو تا کلی به هم اضافه میشن، این حاصلش جزئی نیست، حاصلش دوباره کلیه. جاز ان یکون فی، یعنی در این تعلیف، جاز ان یکون در این تعلیف تخصیص ما، بالاخره یه تخصیصی حاصل میشه، اون کلی از اون سعی قبلی که داشته بیرون میاد. اما لاکن اذا کان تخصیص کلی به کلی، وقتی تخصیص کلی به کلی باشد، نه تخصیص کلی به شخص، اگه تخصیص کلی به شخص میشه کلی از کلیت میفته، ولی اگر تخصیص کلی به کلی باشد، یبقا بعده الشیء الذی هو آبره کلی، باقی میماند بعده، یعنی بعد از این تخصیص، اون شیئی که فعلا مجموعه آبره است هنوز باقی میماند کلی، یعنی بازم شخص نشده، بازم هنوز کلی. پس تعریف کلی با کلی، کلی رو از کلیت بیرون نمیاره، اگر چه زیقی در کلیت ایجاد میکنه، ولی شخصیت برای کلی نمیاره. بله یبقا بعدهو اون کلی یبقا بعدهو یعنی بعد از این تعلیف یبقا شیعی که شیعه فایل یبقاست یبقا شیعی که فعلا مجموعه آببه هست یبقا کلی هم که یدوز هم یقفیه شرکت کلی می شود که در شرکت واقعی می شود پس نمی تواند معرفه جزئی باشد مثال می زنم و مثال بزارش حاضر سقراتون حاضر سقراتون که میگه با حاضر میاره تا شخص افاده بشه بله خود سقرات کلیه چون هر خیلی هم میتونه سقرات باشه وقتی میگه حاضر سقراتون میخواد شخصی بودن رو افاده کنه حالا با حاضر سقراتون شخصیت رو افاده کرد حالا تعریفی که میاره تعریف برای این شخص میشه بله میخواد یه حاضر سقراتو تعریف کنه یعنی این سقرات خاص رو میخواد تعریف کنه نمیخواد سقراتو تعریف کنه چون سقرات کلیه میشه تعریفش کرد ولی این سقراتو میخواد تعریف کنه این سقرات جزئیه و نمیشه تعریفش کرد تو ذهن الاهد تو ذهن الاهد داشته باشید همون اشاره است ایبی نداره میشه جزئیه ولی دیگه تحقیق نیستم اگر شما تو ذهنتونم سقراط معهود رو تصور کنید اون میشه جزئی ولی خب این یه نوع اشاره است متا اشاره ذهنی اشاره ممکن اشاره حسی باشه ممکن اشاره ذهنی باشه این حتی که او اگر تعریفش کردی فقال که این نهو فیلسوف این نهو فیلسوف ففیه شکر این در شکر هست و این گلت از فیلسوف و دیین اگر گفتی فیلسوف متدینه ففیه ایزن شکر بازم فیلسوف فإن قلت الفيلسوف الدين المقتول ظلما بازم ففيه ايضا شركتون ببینید هر چی کلی رو زمینه میکنید شرکت از بین نمیره ممکنه سعه اون کلی اول کم بشه ولی کلیت از بین نمیره فإن قلت ابن فلان اگر گفتی ابن فلان کار نفیه احتمال رو شرکت میزه اینجا توجه کنید کلمه احتمال آورد من توضیح دادم که چرا دیگه تکرار نمیره بعد در این ابن فلان احتمال شرکت هست یه مشکل دیگه هم هست و اونی که خود فلان مشهوله اونی که داری تعریفش میکنی خب اونم یه شخصه اگه بخواد تعریفش کنی اونم همین محدود داره که تعریف سقراط داره پس باید برای همونم همین تشکیلاتی که برای سقراط ترسیم کردیم برای اونم ترسیم کنی و کان فلانون شخصن فلانی اولا درش احتمال شرکت هست ثانیان کانا شخصم اونم شخصه پس تعریف او که تعریفه هی یعنی تعریف این فلان هم میشه تعریف خود سقراطه همونطور که تعریف سقراط به این نوع کلی ممکن نیست تعریف این فلان هم به نوع کلی درست نیست و تمام ممکن نیست خب فاین عرف از ذالک شخص ذالک شخص یعنی اون شخصی که سقراط رو داری ابن او قرار میدی میتونیدم بگید ذالک شخص این خود سقراط مطلب در مورد هر دو صادقه حالا ابن سینا کدوم اراده کرده ما به اون کار ندیم عبارتش به هر دو صادقه فاین عرف ذالک شخص یعنی شخصی که ابن است یعنی سقراط یا شخصی که عوض یعنی فلان اگر معرفی بشه به اشاره یا به لقب یعنی با علمیت خب درست جزئی معرفی میشه جزئی شناخته میشه اما این دیگه از طریق تهدید نیست عادل امرو الاشارت به لقب امر یعنی تعریف یعنی اون کاری که انجام دادی امر یعنی کار اون کاری که انجام دادی به اشاره و لقب برگشت و تهدید دیگه نیست و بطل ان یکونه به تهدید دیگه کار تو تهدید نیست یعنی بطل ان یکونه تعریف و به تهدید عادل امرو الالاشاره و لغب امر یعنی کار که در اینجا تعریفه یعنی عادل تعریف و الالاشاره و لغب یعنی تو با اشاره و لغب تعریف کردی و بطل ان یکونه این تعریف به تهدید دیگه با تهدید تعریف نکردی خب دقت کنید فیلسوفو گفت گفتی شرکته دیگه گفت گفت اینم در شرکته مقتول زلمن هم گفت، اینم همینطور ابن فلانی که گفت دو تا اعتراض کرد، یکی اینکه توش احتمال شرکته، یکی اینکه خود فلان معرفی باید بشه. همون بیانی که در باره سقراط داریم در باره فلان هم داریم. مگر شما فلان را از طریق اشاره معرفی کنید که در این صورت اشاره کردید، تهدید نکردید، حد نیاورد. این تموم شد، قید بعدی میره. بله. نه، فیلسوف مجهولی امر کلیه، مجهوله و میشه تعریفش کرد. فیلسوف کلیه، میشه تعریفش کرد، مشکلی نداره. فلان جزئیه تعریفش سخته. ولی فیلسوف هم با احتیاج به تعریف داره. فیلسوف احتیاج به تعریف داره، دیگه احتیاج به تعریف داره، ولی این همه کلیه، کلیه رو میشه تعریف کرد. مشکلی در تعریف کلیه ها نداریم. مشکل ما در تعریف فلانه که فلان میشه خود سقراط جزئیه. همونطور که ما سقراط رو نمیتونیم تعریف کنیم، فلان هم نمیتونیم تعریف کنیم. یعنی شما در تعریف سقراط که امکان ندارد، از یک امری که تعریف او هم امکان نداره دارید استفاده میکنید. یعنی مجهولی رو از مجهولی میخواد استفاده کنید، غیر ممکنی رو میخواد با غیر ممکنی حل کنید، که نمیشه که. حالا اگر خیلی دیگر یه اضافه کردید، فیلسوف گفتی دیدین تمام نشد، دیین گفتی تمام نشد، المقتول ظلمن گفتید تمام نشد، ابن فلان گفتید تمام نشد، قید پنجم اضافه کردید، گفتید که و این زیده اگر قید اضافه بشه تو تعریف، فقیل هو الذی قتل فی مدینه کذا یوم کذا، که دیگه کاملا میخواید جزئیش کنید که در فلان شهر در فلان روز گفته شد. میفرماد این باز کلیه، با این همه تلاشی که کردی برای جزئیتش که گفتی مدینه کذا، اسم مدینه رو بردی، یوم کذا یوم رو تعیین کردی، با وجود این، با این همه تلاشی که برای جزئیت کردی، بازم نتونستی جزئی درست کنی. و این دیده فقیل هو الذی قتل فی مدینه کذا یوم کذا فهذا البحث ایذن، این بحث ایذن این مثل قبلی ها با تشخص هیبل هیله، با این که تا تونستی مشخصش کردی بلیله، یعنی به وسیله چاره اندیشی و با تلاشی که کردی، باز هم هنوز کلی یا نید اوزا هم یقال علا کسیری. خب تا اینجا مشکل تعریف سقراط حل نشد، نتونستیم سقراط رو تعریف کنیم الا ان یسند الا شخصه. این الا ان یسند الا شخصه استثنایی از این اخیر نیست. استثناء کل مطلب، البته اگه استثناء اخیرم قرار بدین توضیح داره که از میکنم. ببینید فهاز الوست ایزن معتش شخصی بلهیله کلیان، این وست کلیست، با اینکه زحمت کشیدی تا تشخصش بدهی و جزئیش کنی، ولی با وجود این بازم هنوز کلی، این وست کلیست. عبارت اینو میگه دیگه، میگه این بحث کلیست، ولی ما میتونیم عبارت رو منحرف کنیم بگیم با آمدن این بحث هنوز تعریف کلیست، هنوز تعریف کلیست. درست هم گفتیم چون این بحث اخیر کلی باشه هنوز تعریف کلیه. پس میتونیم بگیم با آوردن این بحث که زحمت کشیدی تشخصش دادی، باز هنوز تعریف کلیست الا انیست ندلا شخص. این الا ان یسند الا شخص مربوط میشه به همین قسمت اخیر. پس الا ان یسند الا شخص نمیتونید به این قسمت اخیر مرتبط کنید، میتونید قسمت بالا مرتبط کنید. علی ای حال میخواد بگه تعریف کلیست مگر اینکه اسناد به شخص بدی، یا حتی همین وصف کلیست مگر اسناد به شخص بدی. اسناد به شخص بدی چی؟ یعنی اضافه کنی به یه شخصی. یعنی شخصی که شخصیتش تمام شده و شناخته شده، حالا اگر لازم بوده تعریفش کنی با اشاره، تعریفش کنی با اشاره، به هر ترتیبی بوده بالاخره شخصیتش رو به مخاطبت معرفی کردی و برای او یه شخصی درست کردی. حالا این شخص مورد توجهت رو به این شخص ساخته شده اضافه میدی. مثلا میگی پسر فلانی، خب فلانی شناسونگی اول، حالا میگی پسر فلانی و فرض اینه که فلانی یه پسر هم بیشتر نداره، خب این پسر فلانی مشخص میشه و تعریف تو تعریف کاملی میشه، منتها با کمک اضافه کردن به اون شخصی که شخصیتش معرفی شده. دیگه تمام شد، تا اینجا تمام شد که اگر شما این تعریف رو اسناد دادید به یک شخصی یا معرفتون رو اضافه کردید به یک شخصی، در اون صورت معرفتون معرفی میشه، با شخصیتش معرفی میشه. دیگه لازم نیست فقط ماهیتش معرفی میشه، نه، بلکه ماهیتش و شخصیتش هر دو معرفی میشن و کاملا شما دیگه این معرفتون رو میشناسید. ولی توجه کنید با کمک اضافهی که به شخص دادید، یعنی تو تعریفتون این معرف رو به شخص خاصی اضافه کردید و از طریق اضافه به اون شخص خاص این معرف رو معرفی کردید، تعریفتون درست شد. ولی بالاخره یه جاش از اشاره استفاده کردید، نمیشه اون شخص رو شخصش کنید مگر از اشاره استفاده کنید. بله، یه جا هست که شخص شخصه که به اشاره شما نده، و اون در مجردات. در مجرداتی که نوع منحصر در فرده دیگه اصلا شخص نظیر نداره، هر شخصی خودش تکه، نظیری هم براش نیست. اون نوع یک شخص داره نظیر نداره، این نوع هم یک شخص داره نظیر نداره. خود شخص ها هم چون نوعشون به هم فرق میکنه خودشون هم با هم تفاوت دارن، پس اصلا نظیری برای اشخاص مجرد نیست. اونجا دیگه شما لازم نیست که از طریق اشاره شخصی رو به دست آورده باشید و این شخص مورد نظرتون رو به اون شخص اضافه بدید. ولی در جایی که شخصی که شما معرفی کردید به عنوان یک شخص مادی بوده، حتما در معرفی کردنش از اشاره استفاده کردید، از اشاره و لقب مشاهده و امثال ذالک استفاده کردید. پس او رو، یعنی اون شخص رو که مضاف الیه، اون رو با اشاره مشخص کردید. حالا دارید این شخص مضاف رو که دارید تعریفش میکنید به اون شخصی که شخصیتش رو تمام کردید اضافه میکنید. اینم باز بهره بردن از اشاره است، منتها با واسطه. پس توجه کنید وقتی که شما شخص مورد نظرتون رو به یک شخص که شخصیتش ثابت شده اضافه میدید، اون شخص مضاف الیهتون دو قسم میشه، یا مادی است یا مجرد. اگر مادی باشد باز در خود همون شخص شما اشاره رو به کار گرفتید، بنابراین الان که تو حد این شخص مضاف دارید اون شخص مضاف الیه رو میارید، به نحوی اشاره تو این حد شخص مضاف اخذ شده، با واسطه اخذ شده. پس اینجا مشکل هم نیست، ولو شخص مورد نظر معرفی شده اما از طریق حد معرفی نشده، به ظاهر از طریق حد معرفی شده، باطنن بهش کافی ببینید یه جا از اشاره استفاده کرد. بله، در صورتی که دقتون جلب میکنه، در صورتی که این شخص مورد نظرت رو به یه شخص مجرد اضافه بدی، به شخص مجرد اضافه بدی، مثلا فرض کنید که فلک خاصه به عقل فلان نسبتش میده، میگه مثلا فلک چندم رو فلان عقل ایجاد کرده، دایی اسنادش میگی و با همین اسناد مشخصش میکنی، این دیگه مشکلی نداره. ببینی فلک خاص داره تعریف میشه، یعنی شخص خاص، در تعریفش کلیات میاد، خب کلیات مشکل حل نمیکنه، ولی آخر سر اسنادش میدی به عقل مخصوص، که عقل مخصوص یه فرد مجرده، اینجا مشکلی پیش نمیاد، چون این فرد مجرد هم تعینش و تشخصش از ماهی اشاره نیمده، بلکه ذاتا مشخص هست چون نوعش منحصر در فرده. خب پس تو الان اسناد دادی این شخص مادی رو که میخوایی تعریفش کنی به یه شخص مجردی که برای معرفی او احتیاج به اشاره نبوده، پس تو تعریف این شخص مادی اسناد آمده و چون در اسناد اشاره لازم نبوده، پس تو تعریف این شخص مادی اشاره نیمده، کلیات آمدن، آخر سرشون یه اضافه آمد، همه کلیات رو جزی کرد، حد درست برای موجود ماد، برای فرد مادی ما حد درست کرد بدون استمداد عده شده با اضافه به شخص خاص. ایشون می فهمد اینجام حد نیست. چرا حد نیست؟ دلیل دوم شروع میکنه، چون حد باید دائمی باشد، حد باید دائمی باشد و برای موجود مادی که خودش دوام ندارد حد دائمی ندارد. یعنی وارد بحث دیگه میشه، وارد دلیل نمیشه، من دلیل فقط اشاره کردم، توضیح ندادم، انشالله وقتی رسیم توضیح میدم. دلیل دوم اینطوری شروع میشه، به این صورتشون وارد دلیل دوم میشه، طریقه ورودش در دلیل دوم رو دقت کنید. فاین کان المسند الی، مسند الی اون شخصیست که شخص مورد تعریف رو به او اضافه میدیم. بله، فاین کان المسند الی یعنی همون شخصی که این شخص مادی رو که میخواهد تعریف شود به او اسناد داریم. این شخص مادی که میخوام تعریفش کنیم اسمشو میذاریم مسند یا مضاف. اونی که توی تعریف ازش استفاده میکنیم اسمشو میذاریم مسند الی یا مضاف. فاین کان المسند الی یعنی اونی که توی تعریف این شخص مجهول آمده، اگر اون مستدله شخصی باشد، این شخص یا شخصیست برای نوع مادی یا شخصیست برای نوع مجرد. ایشون نمیگه نوع مادی و نوع مجرد، میگه نوعی که غیر از این شخص شخص دیگر هم دارد، میشه نوع مادی. بعد میگه نوعی که غیر از این شخص دیگه شخص دیگر ندارد، میشه نوع مجرد. اینطوری نوع مادی و مجرد رو معرفی میکنه. این کان المستدله شخصا از جمله اشخاص نوعی من الانواع، یعنی نوعی هست که اشخاص دارد. این مستدله شخصی از جمله این اشخاص است، شخصی از بین این اشخاص است که پس نوعش اشخاص دارد، یعنی نوع مادیه، و این مستدله فردی از اون افراده، شخصی از اون اشخاصه، یعنی مستدلله فرد مادیه. اگه این باشد خود مستدلله لم یکن سبیل و الیه الا بالمشاهده، راه به خود مستدلله نیست جز با مشاهده. مستدله چه گفتیم از طریق حد نمیشه تعریف کرد، این مستدلله هم از طریق حد نمیشه تعریف کرد. این هم باید از طریق اشاره بفهمونی. خب اگر اینو از طریق اشاره فهموندی، اون مستدل هم از طریق این فهموندی، قرآن مستدل هم از طریق اشاره فهمونده میشه، اونتا با واسطه مستدل الی از طریق اشاره فهمونده شد، مستدل هم از طریق مستدل الی فهمونده شد، پس مستد به یک واسطه از طریق اشاره فهمونده شده، بازم حد به کار نبودی، پس محضور هنوز باقیست. ولم یجد العقل علیه وقوفا الا بالحس، عقل بر این شخص مستدل الی وقوف و اطلاعی پیدا نمی کند، وقوف یعنی اطلاعی پیدا نمی کند الا به حس و یه اثری حس، یعنی بازم باید مشاهده بشه، و الا با تصور عقلی که حد هم احتیاج به تصور عقلی دارد، چون این شخص نمیتونی معرفی کنی، بنابراین حد نتونستی بیاری. از اینجا فاین کان المستدل الی من الاشخاص کذا وارد رفت در مجرد میشه. دقت کنید من این توضیح بدم، اینجا من کلام رو قطع میکنم، ولی میدونید که ارتباط کلمات پیش ذهنتون محفوظه، من کلام رو قطع میکنم شروع میکنم به توضیح مطلب. ما در مورد مجردات این تعبیر رو به کار میداریم که نوعش منحصر در فرد است، و این تعبیر تعبیر آشناییه، زیاد این تعبیر شما شنیدی که نوع منحصر در فرده، یعنی این نوع مجرد یه فرد بیشتر نداره، اینطور نیستش که نوعش در فرد متنحصر داشته باشه. یه تعبیر دیگه هم به کار میبریم که ابن سینا این تعبیر رو به کار برده که تعبیر خیلی رایجی نیست، تعبیر خیلی رساییه، رایج نیست ولی خیلی مثلا کامل میرسونه. دقت کنید، خود نوع حقیقتی دارد، این حقیقت نوع در افراد منعکس می شود. گاهی یک فرد نمی تواند تمام اون حقیقت رو منعکس کند، افراد دیگری می آیند این انعکاس رو تکمیل می کنند تا در مجموعه افراد این نوع منعکس شود، که اگر یک فرد باقی بماند و در وجود نیاید این نوع به طور کامل منعکس نشده. پس افراد منعکس کننده نوع هستند ولی همه نوع رو نمیتونن انعکاس بدن، لذا باید افراد مختلف بیاد تا همه نوع انعکاس داده بشه. این هم این حقی هم که زن احتیاج رو توضیح بده. دوباره یه جمله معترضه برای توضیح این باز میکنم. یعنی چی نوع باید منعکس بشه؟ نوع در هر فردی به تمامی منعکس میشه. این نوع حیوان ناطقه یا انسانه؟ خب این هم این فرد هم انسانه، تمام انسانیت نوع تو این هم هست. پس چی میگید نتونسته تمامی نوع رو ظاهر کنه؟ دقت کنید منظور چیه. این نوعی که حیوان ناطقه است میتواند سفید باشد، میتواند سیاه باشد، میتواند کاتب باشد، میتواند بیسواد باشد، میتواند اهل فلان جا باشد، میتواند اهل فلان زمان باشد، میتواند پسر فلان باشد. این همه میتواند ها برای این نوع هست. این میتواند ها چه شخصا ظاهر بشن؟ از تا این اشخاص نیاد این همه میتواند ها ظاهر نمیشن، نو کاملا ظاهر نمیشه. باید تمام اشخاص بیان تا نو ظاهر بشه، چون نو فقط حقیقتش که نیست، اون توانستنی هاش هم هست. اون توانستنی هاش باید ظاهر بشه، تو افراد ظاهر بشه. پس همه این افراد باید بیان. افراد هم بی‌نهایت هم دارن. این تراجع داشته باشید، مشهد رو حرف میزنه که انوار بی‌نهایت میزنه، میگه افراد بی‌نهایت هم. این بی‌نهایت افراد میاد، بینایت افراد دیگه نمیتونی بیاد. من تسامه هم دارم میگم بیاد. این بینایت افراد میخواد بینهایت توانستن اینه که در ماهی ظاهر کنه و میتونه بینهایت، میتونه بینهایت ظاهر کنه. اما یه فرد نیاد به همون مقدار این نوع ناقص مونه. پس دقت کنید این عبارت رو دقت کنید. پس افراد مادی تمام نوع رو استفاده میکنن، همه افراد مادی با هم همه نوع رو استیفا میکنند. یک فرد مادی نمیتواند نوع رو استیفا کند، یعنی همه نوع رو نمیتونه تو خودش بیاره. اما در مجرد از اینطور نیست، یک فرد مجرد تمام نوع خودش رو استیفا میکنه، ولذا احتیاج نیست برای ظهور اون نوع، احتیاج نیست که افراد متعدد بیان، همون یک فرد کافیه، چون همون یک فرد کار رو انجام میده دیگه، تمام خصوصیاته این نوع رو ظاهر میکنه. دقت کنید ابن سینا نمیگه نوع منحصر در فرده، میگه فرد مستوفی تمام نوعه. اینم همون مطلبه، اینم همون مطلبه، منتها تعبیر غیر رایج ولی تعبیر تام، تعبیر رسا، که تمام نوع تو این فرد آمده. پس دیگه تعبیر فرد دیگه نیست که نوع بخواد بیتا فرد بیدا کنه. اینجاست که میگیم نوع منحصر در فرد. ابن سینا میخواد موجود مجرد یا شخص مجرد رو تبیین کنه، از این عبارت استفاده میکنه، میگه فردی که تمام نوع رو استیفا کرده. این چنایی از فرد مجرده. ما میگیم فردی که نوع از منحصر در اوست. ابن سینا میگه فردی که تمام نوع رو استیفا کرده. یه سومی هم پیدا میشه میگه فرد مجرد. این سه تعبیر هسته معناش یکیه، ولو سه جور عبارت داره. خب این توضیحی بود برای بخش اولی این عبارت ابن سینا. ابن سینا در مورد این فرد چی نظر میده؟ آیا این قابل تهدید هست یا نیست؟ ابن سینا میگه این قابل تهدید هست. چرا؟ چون ما حد رو برای نوع میتونیم اقامه کنیم، میتونیم برای حد رو برای نوع بیاریم. اینو خودمون میدونیم، در نوع مادی هم میتونیم، در نوع مادی هم میتونیم حد برای نوع بیاریم، در نوع مجرد هم میتونیم حد برای نوع بیاریم. حد برای نوع آوردن مشکل نداره، حد الان برای شخص میگیم نمیتونیم بیاریم، برای نوع اشکال نداره. ما اصلا نوع رو تعریف میکنیم، انسان تعریف میکنیم به ایمان نکه، همه حدهای ما مال نوعه. حتی اگر شما جنس هم تعریف بکنید، جنس رو نوع فرض میکنید بعدا تعریفش میکنید. پس بنابراین نوع قابل تعریفه. به همین جهت نوع مجرد هم ما میتونیم تعریف کنیم. وقتی نوع مجرد تعریف شد، فرض اینی که این نوع مجرد یه فرد بیشتر نداره، تعریف اون نوع بر این فرد هم منطبق میشه و کنده او فرد هم تعریف شده. تعریف رو جدن برای نوع میاری، ولی چون نوع بیشتر یه فرد نداره، تعریف همون نوع تعریف همین فرد میشه، چون دیگه اشتراکی توش نیست. ما مشکلمون در تعریف شخص این بود که از نوعوت مشترکی استفاده میشه و در تعریف مجرد از نوعوت مشترکی هم استفاده بشه، اصلا اشتراکی نیست، ولی اون نوعوت ذاتاً بتونن مشترک باشن. ولی با توجه به این که فردشون نمیتواند نظیر داشته باشه، نه نظیر نداره، نمیتواند نظیر داشته باشه، خب معلومه که اصلا اشتراکی در کار نیست، احتمال شرکت نیست. خب از نوع مجرد میشه تحدید کرد، منطقه نه بی واسطه، اینو دقت کنید، نه بی واسطه، بلکه با واسطه تحدید نوع. نوع تحدید میکنیم، این شخص هم تحدید میشود. به قولشون عقل که میخواهد نوع رو بشناسد، شخص رو بشناسد. شخص با نوع در اینجا فرقی نمیکنه مگر به اعتبار نوع همون شخص، شخص همون نوعه. پس بنابراین اگر تعریف برای نوع بیارید شدنیست، و چون نوع همون شخصه تعریف برای شخص هم بیارید شدنیست. به همین مقدار ابن سینا اشاره میکنه، اون تصریح نمیکنه، کسی فقط اشاره میکنه، به همین مقدار اشاره میکنه به این که فرد مجرد قابل تحدید هست. یه باید توجه کنید. خب اگر این تیکرم تشمیل کنم، اگر این فرد مادی که میخواهد تعریف شود به این فرد مجرد اسناد داده شود و اضافه شود، که مسندان علیتون بشه مجرد، مسندتون بشه مادی، آیا باز مسند با اضافه به این مجرد معرفی میشه یا نمیشه؟ میفهمد بازم معرفی نمیشه، ولو از اون کلیت حد رو از اون کلیت انداختی با این کاری که کردید، بالاخره اضافه شدیم به شخص. وقتی اضافه شد به شخص، اون همه کلیاتی که ردیف شده بودن همه شدن جزی، همه از کلیت افتادن و حد شما بالاخره شد حد جزی، و تونست معرفی کنه این محدود رو و تونست معرفی کنه این فرد مادی رو. اما مشکل دیگر سر راهه و اون اجازه نمیده که این حدتون حد باشه. مشکل کلیت برداشته شد، ولی مشکل دیگر موجوده و اون مشکل دیگر اجازه نمیده که باز این حد رو شما حد به حساب بیارید. از اینجا ابن سینا وارد دلیل دوم میشه، برای اینکه موجود شخصی مادی حد نداره. دلیل دوم برای این مطلب اینه که وقتی رسیدیم از اون فاینکان المسند الی از اشخاصی که کل شخص از اون اشخاص مستوفی حقیقت نوع، یعنی جامع حقیقت نوع، یعنی توضیح بدن همه نوع رو جمع کرده در خودش، قهرن نوع منحصر در فرد شد. اگر مستقل از اینجور اشخاص باشه که فلا شخص نظیرن ده، شخصی دیگه نظیر این چنین شخص نداریم. چون نظیرش نداریم، کان قد عقل العقل و ذالک نوع به شخصی، عقل در این صورت این نوع رو با همین شخصش تعقل میکنه و تعریفی که برای نوع میاره همون تعریفی است که برای شخص میاره. اینجا قابل تحقیق هست. بعضی ها اینجا گفتن به شخصه رو به معنای به شخصه نگیرید، به معنای به نفسه بگیرید، تا تأکید ذالک نوع باشه، تأکید معنوی، چون تأکید معنوی به کلمه نفس و عین انسان ذالک تأکید لفظی نکرده، نگفته ذالک نوع ذالک نوع، این میشه تأکید لفظی، گفته ذالک نوع به شخصه یعنی به نفسه، که میشه تأکید معنوی، یعنی عقل خود نوع رو به نفسه، این خود نوع میتونه تعقل کنه. این یکی معنیست که بعضی گفتن، ولی من توجه شدیم با این توضیحی که دادم، گفتم که عقل میتواند نوع رو تعقل کند به شخصه، یعنی با شخصش، چون نوع یک شخص بیشتر نداره. وقتی شما تعقل کردید نوع رو، در واقع تعقل کردید همون شخص رو. البته این بعضی ها که عرض می کنم از این محشین رایج نیستند، مثل صدرا و ملالی و صد احمد و ملا سلمان اینا نیستند، بلکه استادی بود که خودمو پیششون خونده بود. ایشون به شخصه رو به منه به نفسه کردن. اما از عبارت های صدرا و صد احمد و اینها برمیاد که به شخصه رو به همین معنی که عرض کردن بگیرید، که به شخصه به خود به معنی به شخصه باشه، به شخصه به معنی به نفسه نگیره. چون صدرا میگه که همین بیاناتی که عرض کردم، البته خیلی مختصر، صدرا هم خیلی تو مختصر وارد شده، صد احمد هم خیلی مختصر وارد شده، مبهم گذاشتن مطلب رو. ولی اونا طوری برطب و بیان کردن که برای همین شخص مجرد هم میشه حد آورد، از عبارات چون اینطوری فهمیده میشه. البته تغییر به حد نکردن، تغییر به رسم کردن. چیزی که در اینجا واضح بحث کرده مرحوم آقا حسین خونسالیه که حاشیه داره بر همین قسمت، توضیح نداده، اشکال کرده، ولی از اشکالش مطلب دست میاد. اشکالش هم اینه که چه فرقی بین شخص مادی و شخص مجردی که ما فهم گذاشتید. از این اشکال فهمیده میشه که ابن سینا فهم گذاشته، ولی ابن سینا حرفش هیچ روشن نیست اینجا، حرف ابن سینا روشن نیست، حرف صدرا هم اینجا روشنه ولی نه کاملا روشن باشه، حرف صدر احمد هم همینجور. اون حاج آقا حسین خونسالی خوب اینجا بحث کرده، عرض میکنم توضیح نداده، اشکال کرده، ولی از اشکالش مطلب استخراج میشه. میگه چرا فرق گذاشته بین شخص مجرد و مادی، و گفتی در مادی حد نمیشود آورد، در مجرد میشود آورد، فرقی بینشون نیست. ایشون اشکال میکنه و بیان میکنه که فرقی بینشون نیست. من به اشکال اون کار ندارم، منظورم این تیک است که در اینجا ما از عبارت میفهمیم که ابن سینا حد رو برای موجود مجرد اجازه میده، از این عبارتش اینطور میفهمیم. ولی اونطور که استاد ما معنا میکردن اگر به شخصه رو منه به نفسه بگیریم، از عبارت ابن سینا بر نمیاد که ایشون اجازه داده که ما حد رو برای شخص بگیریم، بلکه اجازه داده که حد رو برای نوع بگیریم، که اقل العقل و زالکن نوع به نفسه، یعنی خود نوع رو میشنسه، به شخصی او کار نداره. اقل اگر خود نوع رو میشنسه، پس بر خود نوع حد میاره، دیگه بر شخص حد نمیاره. بنابراین اون تفسیری که استاد میکردن اینطور هست که عقل حد رو برای نوع میره. ولی برام از تفسیری که من از کلام ملا صدرا مرحوم صدر احمد و مرحوم آقا حسین خونسالی به دست آوردم این بود که به شخصه رو به همون بهانه به شخصه بگیریم، به نفسه نگیریم و بگیم عقل هم نوع رو هم شخص این نوع رو میشناسه، تصور میکنه، پس میتونه برایشون حد بگیره. از اینجا معلوم شد ابن سینا حد رو برای موجود شخصی مجرد اجازه میده.
در
بله همین که از میکنم الان از میکنم نوع مادی رو فعلا نوع مجرد معلوم بشه، پس روشن شد که نوع مجرد رو ابن سینا میگه میشه حد براش آورد، هم برای نوع مجرد هم برای فرد مجرد میشه حد آورد. چرا؟ چون نوع مجرد با فرد مجرد یکی شد با این بیانی که الان کردیم. خب اگر برای نوع میتونه حد بیاره، شخص هم که همون نوع دیگه برایش میتونه حد بیاره. این اون مطلب بود که ما از کلام ابن سینا استخراج کردیم. ابن سینا توجه کنید حرفش خیلی واضح نیست، ولی اون تیکه اون که که من ازش استخراج کردم با توجه به این حاشیه‌ای است که خدمتتون عرض کردم، کلام صدرا رو ملاحظه کنید، کلام صد احمد رو ملاحظه کنید، به خصوص کلام حاج حسین خونسالی رو ملاحظه کنید، براتون روشن میشه که این سه بزرگوار از کلام ابن سینا این مطلب استخراج کردن که ابن سینا اجازه میدهد که برای شخص مجرد ما حد بیاریم، همون فکر که اجازه میده برای این نامزرد حد بیاره. خب تا اینجا ما چند مطلب گفتیم در ذیل دلیل اولی که بر مدامون اقامه میکردیم، گفتیم تعریف حدی برای فرد مادی نمیتوان آورد الا اینکه اسناد بدهید الی شخصه. بعد گفتیم این مسند الی یا شخص مادی است، در اینجا اشکال چه است. گفتیم باز درسته که شما با اسناد به این شخص مادی اون شخص مورد نظرتون رو تعریف کردید، ولی تعریف حدی نکردید، از طریق اشاره تعیین شدید، زیرا این شخص مادی از طریق اشاره تعیین شده، این شخص مادی از طریق اشاره تعیین شده، اون شخص مورد نظرتون با اضافه به این شخص مادی تعیین شده، پس بالاخره همشون با اشاره تعیین شدند نه با حد. این اشکال رو اونجا کردیم. ولی گفتیم اگر این شخص مادی مورد نظر رو شما اضافه بدهید به شخص مجرد، با این اضافه دادن این شخص مادی تعریف شده و از اشاره استفاده نشده، پس اشکالی نباید داشته باشه، چون تهدید کردید، شخص مادی رو تهدید کردید، کلیات ردیف کردید، ولی بعد از اینکه کلیات ردیف شد اسناد به شخص مجرد دادید که اسناد به شخص مجرد تمام اون کلیات جزئی کرد و قهرن حد شما شد حدی که میتوانست جزئی رو معرفی کنه و شما به توسط همین این چنین حدی جزئی مادی رو معرفی کردید بدون اینکه از اشاره استفاده کنید، پس حدتون حده. ابن سینا میگه لیکن این حد باز حد نیست. از اینجا وارد دلیل دوم میشه که دیگه کار به این دیگه نداره که حد ما کلی است و کلی نمیتواند جزئی رو معرفی کند. این دلیل اول بود تمومشون. اینجا یه جور دیگه وارد بحث میشه، دلیل دوم اقامه میکنه، میگه حد ما دائمی نیست در حالی که حد باید دائمی باشه. یعنی یه کشار دیگه میکنه بر حدی که ما برای جزئی مادی اقامه میکنیم. میگه درست زحمت کشیدی این حد رو جزئی کردی و از اشاره استفاده نبردی، ولی این حد جزئی تو باز نمیتونه حد باشه، چون یه مشکل دیگه داره، یکی از دیگر از شرایط حد رو نداره. ما خارج میشه برای بحث از شرط حد و این که این شرط در اینجا مفقوده، پس این تعریفی که شما برای جزئی میدی با این که جزئیش کردی بر اثر اضافه دادن به شخص مجرد با وجود این حد نیست، چرا؟ چون شرط حد رو نداره. بیان مثلا اینه معلوم از اینجا دیگه ما وارد دلیل دوم میشیم، ولو ظاهر عبارت دلیل دوم نیست، ولو هنوز داره بر این قسمت اخیر اشکال میکنه، واقعش هم همینه، یعنی داره بر این تعریفی که ما با اسناد به مجرد جزئیش کردیم داره اشکال میکنه، ولی در این حال داره یک دلیل مستقلی هم بر این که جزئی مادی قابل تحقیق نیست اقامه میکنه. شما الان چون روشن است که داره اشکال میکنه، یعنی هر دو مطلب با یک بیان روشن میشه، من یه بیان بیشتر نمیکنم که هم از این بیان استفاده میشه که داره دلیل مستقل اقامه میکنه برای این که جزئی قابل حد نیست، و همین که داره بیان میکنه که این حدی که از طریق اسناد به مجرد جزئی شده باز حد نیست. هر دو مطلب رو با یه بیان ابن سینا داره استفاده میکنه، من با یه بیان توضیح میدم. توضیح مطلب اینه که حد، دقت میکرد میکنم، حد نشون دهنده حقیقتشه، یعنی ذات شی رو نشون میده، پس مادامی که این ذات موجوده این حد باید برش صادق باشد، چون مادامی که موجود است حقیقت خیش را دارد و حدم که کاشف از اون حقیقته، پس باید این شی تا وقتی موجود باشد این حد برای صدق کند، چون حد یعنی حقیقت و این موجود حقیقت رو مادام الوجود دارد پس باید حد را هم آدم الوجود داشته باشد. از اینجا نتیجه میگیریم که حد هر شیئی باید دائمی باشد. خب حالا میام سراغ جزئی. دقت کنیم چجوری بیان کردیم که حد باید دائمی باشه. مرحوم حاج آقا حسین خونسری بر ابن سینا اشکال میکنه، میگه که این شرط دوامی که تو میکنی هیچ چیز شرطو نشده، هیچ مجوزی هم برای شرط نیست. با این بیانی که من اصلا این ملوشی که مجوز هست، نه مجوز هست بلکه موجب هست، چون همونطور که عرض کردم حد کاشف از حقیقته و حقیقت همراه این موجود دائما هست. دائما یعنی مادامی که این موجود موجوده، پس حدم باید دائما باشه. حرف میسینه درسته. تنها حرفی که تنها اشکالی که از مرحوم حاج آقا حسین بر ابن سینا وارد میشه این اشکاله که کسی این شرطی که شما کردی نشد، ولی در واقع این اشکال وارد نیست، چون ابن سینا میگه من رئیس فلاسفه هم، دیگری شرط نکرده باشه، من شرط میکنم بعد از من این شرط میاد و این شرط ثابت میشه. خب اگه این شرط دیگران میکردن چطوری اعتبار پیدا میکرد؟ خب من که رئیس همان دارم این شرط میکنم، خب اعتبار پیدا میکنه. پس ولو دیگران نگفته باشن من دارم میگم و گفتن من کافیه. پس هیچ کدوم از دو اشکال حاج آقا حسین خونسری بر ابن سینا وارد نمیشه. ولی در این حال میخوام عرض کنم که این شرط دوام رو مرحوم حاج آقا حسین یک کس دیگه نگفته، ابن سینا اولین کسی که داره میگه. خب ابن سینا اینطور میگه، میگه این شرط دوام در حد لازمه، ولی ما نگاه میکنیم میبینیم این شرط دوام در جزئیات نیست. چرا؟ چون شما وقتی میخواد فرد جزئی رو تعریف کنید و اسنادش هم بدید به شخص مجرد، مضافتون میشه مادی، مضاف الیهتون میشه مجرد. عقل در مضاف الیهتون مشکلی نداره، چون میدونی مضاف الیه تغییر نمی کنه، مضاف الیه مجرده تغییر نمی کنه و میدونه که زائل نمیشه، فاسد نمیشه. پس در مورد مضاف الیه عقل مشکلی نداره و میتونه امور رو تصور کنه و اون امور رو به عنوان حد برای این مجرد ذکر کنه، ولی نسبت به این موجود مادی عقل مشکل داره. عقل نمیدونه که اون مقوماتی که حقیقت شخصیه این معرفتون رو تشکیل میده اونا باقی هن یا باقی نیستن. دقت میکنید؟ نمیدونه این شخص بالاخره اصلا در شخص شما باید عوارض هم مقوم بگیرید و این عوارض رو شدرش بیارید. این عوارض بعضی از فاسد میشن، بعضی از زائل میشن. مثلا یکی از این عوارض اینه که شما مثلا میگید فلانی که پسر فلانی است و سنش هم 20 ساله، حالا پسر فلانی بودنش عوض نمیشه، ولی سن 20 سالش مثلا عوض میشه. از جمله مشخصاتی که شما توی این تعریف جزئی ذکر میکنید مثلا سنه، خب سن که عوض میشه، زائل میشه. پس بعضی از این مشخصات زائل میشن و این مشخصات همه در اون حد دخیل بودن. وقتی این مشخصات زائل شدن اون حد دیگه به اون قوت اولیش باقی نمون عوض میشه، پس نمیتونه دائمی باشه. حد باید دائمی باشد، ولی حد موجود شخصی نمیتواند دائمی باشد. ولو حد رو شخصی شدید با اضافه کردن به موجود مجرد، ولی دائمی بودن شده رو سشدید، زیرا که اون جزئی قابل تغییره. جزئی که دارین تعریفش میکنید، اون جزئی که دارین تعریفش میکنید قابل تغییره. وقتی تغییر کرد مشخصاتش بعضی رو عوض میشه، تا اون عوض شدن حد عوض میشه، پس این حد دیگه نمیتونه دائمی باشه. وقتی نتونست دائمی باشه نمیشه حد باشه. تعریفی که دائمی نیست حد نیست، چون معلوم شرط دوام رو کردید با بیانش رو بکنید. پس مشکل دوم درست شد. مشکل دوم این بود که تعریفی که برای جزئی مادی میاریم این تعریف دائمی نیست، در حالی که حد باید دائمی باشد. این عبارتی که الان ابن سینا میاره ظاهرش اینه که داره اون حدی رو که یا تعریفی رو که با اسناد به موجود مجرد جزئی شده اون رو از حد بودن میگذره، داره اون رو از حد بودن میگذره. ولی وقتی دقت کنید میبینید هر تعریفی رو که برای جزئی مادی بیاریم داره از حد بودن میگذره، چون این مشکلی که گفت اختصاص به اون تعریف جزئی که با اضافه به مجرد جزئی شده اختصاص به اون نداره، اشکال مخصوص به اون نیست. در همه تعریف هایی که برای جزئی مادی میارید این اشکال هست که تعریف ها ممکنه ظاهر بشه، تعریف های دائمی نیستن. پس توجه میکنید که ولو ابن سینا این حرف رو داره با توجه به اون تعریفی که بر اثر اضافه شدن به مجرد جزئی شده وارد میکنه، این اشکال رو داره بر اون تعریف وارد میکنه، ولی این اشکال اختصاص به اون تعریف پیدا نمیکنه. بر هر تعریفی که برای جزئی مادی بیارید این اشکال وارد میشه. لذا ما این اشکال رو در این دوم قرار دادیم، نگفتیم این اشکال مطلب خبره، در این دوم قرار داشتیم. بلی تعریف معنی عام اشکال نداره، تعریف معنی عام برای جزئی مادی میتونید بیارید، تعریف معنی عام شامل اشاره میشه. خب میتونیم تعریف عام رو برای جزئی مادی بیاریم، ولی ما بحثمون در تعریف خاصه، بحثمون در حده. و الان از اینجا به بعد فعضا جویل رسمو تعبیر ابن سینا عوض میکنه، بحثم این در رسمه. اکثر هم چرا عوض میکنه؟ چون که همونطور که توجه کردید ما در تعریف اشخاص مادی از عوارض داریم استفاده میکنیم، از عوارض مشخصه استفاده میکنیم، به این حیث تعریف میشه رسم دونست. اما در این حال چون این عوارض مشخصه مقوم شخصن ولو مقوم نونیستن، از این جهت ما به این تعریف میتونیم حد اطلاق کنیم، حد هم میتونیم اطلاق کنیم، هم میتونیم حد بگیم هم میتونیم رسم بگیم. البته ابن سینا میتونیم بگیم که تعبیر رسم عوض کرده به این جهت دیگری که رو نزمی. این جهتی که من تا حالا گفتم این بود که مطلق عوارض مشخصه‌ای که ما در تعریف مادی در تعریف شخص مادی میاریم عوارض هست و رسم سازند نه حد ساز. این مطلبی نیست که گفتیم. اما ممکنه یه همچین ممکنه طور دیگه کار ابن سینا توجیه کنیم که این توضیح دقیق تری که از میکنه، دقیق تر از توضیح اوله. و اون اینه که در تعریف شخص جزئی و مادی ما از نعوت استفاده کردیم، این نعوت همگی کلی بودن، آخر سر از اسناد به مجرد استفاده کردیم، این جزئی بود، این شخصی بود، ولی قبلی ها کلی بودن. قبلی ها که کلی بودن اگرچه بعضی هاشون از عوارض بودن یا شاید هم همه شون از عوارض بودن، ولی اونها باعث نمی شدن که تعریف رسم بشه. این آخری که اسناده است کاملا خارجه، این باعث می شه که تعریف رسم بشه. دقت میکنم جرد میکنم قبلا گفتم همه اون نعوتی که خارج از ماهیتند، ذکر همه اون نعوت باعث میشود که این تعریف بتواند رسمی باشد. حالا میخوام عرض کنم نه ذکر همه اون نعوت، همین اسناد اخیری که گفتیم باعث میشود که این تعریف رسم باشد. و چون ابن سینا داره این اسناد رو مطرح میکنه تعبیری به رسم میکنه، دو مرتبه وقتی بحث اسناد تموم میشه برمیگرده به نوت کلیه، دوباره تعبیر به حد میکنه. علت اینه که این اسناد کاملا خارجه، اون نوت ولی اون که خارج از ماهیت هم، ولی ما خارج از شخص نیستن. لذا با توجه به اون نوت باید بر تعریف اطلاق حد کرد، با توجه به این اسناد بر تعریف اطلاق رسم میکنه. این توجیه دوم، توجیه دقیق تر از توجیه اوله، ولی مثل همونه، ولی یه نظر دقیق. ببینید ابن سینا چی میگه. ابن سینا میگه مطلبی که میخوام توضیح بدم، توضیح دادم، میخوام متن رو بخونم، لذت دارم جمع میکنم مطلب. ابن سینا میگه اگر تو رسم، تو رسمی رو که برای اون شخص مادی آوردی اسناد بدی به این مجرد، عقل مسندون الیه رو درست میفهمه و در اون مشکلی نداره، هم درست میفهمه هم او رو دائمی میبینه، درباره اون نگران دوام هم نیست، میدونه اون تغییر نمی کنه و زائد میشه. مشکلی که عقل داره درباره این مادی است که تو به توسط اسناد و مجرد داری تعریفش میکنی. عقل تو این یکی مشکل داره، تو این یکی دوام رو نمیتونه درست کنه. پس مشکل دوامی که برای عقل حاصله در طرف مستدون اله نیست، چون مسند الله دائمه، دائمی است. مشکل عقل در طرف مسنده و این مشکلی که در طرف مسند هست اجازه نمیده که تعریف تعریف حدی باشه. در طرف مسند الله مشکلی نداریم، تعریف میشه از اینجا حد بگیرید. در طرف مسند اشکال داریم که مسند نمیتونه این خصوصیات رو داشته باشه همیشه و خصوصیات رو از دست میده و در نتیجه حدی رو که از این خصوصیات تشکیل شده از بین میبینه، از دست میده. لااقلش اینه که عقل شک میکنه که آیا فلان خصوصیت که در این تعریف عقل شده این باقی مونده است یا از بین رفته است. وقتی شک حکم نمی کنه به دوام، وقتی حکم به دوام نشد تعریف حدی نمیشه. از این بالاتر در بعضی ها عقل میداند که مدتش موقت است، مثلا همون سنی که عرض کردن. خب وقتی شما توی تعریفتون سن نمیارید، میگید فلان کسو دارم میگم که 20 سال عمرشه، خب این تا اینو گفتید عقل میفهمه که این 20 سال عمر که دوام پیدا نمیکنه، یه چند روز یه عوض میشه، اینجا یقین داره به عوض شدن، یه جا شک داره در دوام و عدم دوام، اینجا دیگه یقین داره به عدم دوام، مسلم دیگه حد نمیاره. اونجایی که شک داره حد نمیاره، تا جایی که برسه به اینجا که یقین داره به عدم دوام، مسلم دیگه حد نمیاره. پس بنابراین عقل مشکل داره در طرف موجود مادی، یا دوام براش مشکوکه یا دوام متیقن الزواله، متیقن العدمه. چطوری میتونه حدی رو که مشروط به دوام اینجا ذکر بکنه؟ بله؟ نه، شکی در موضوع میکنه، نه شکی در حکم صادر میکنه، میگه اینجا دوام نیست. بله میگه دوام، بله میگه دوام نیست، شک در موضوع میکنه، میگه در چنین جایی عقل شک هم نمیکنه، زن پیدا میکنه، نه زن پیدا میکنه، ولی من بعدن توضیح میدم چرا عقل زن پیدا میکنه. فاذا جعل الرسم، اگر رسم یعنی رسم اون شخص مادی، تعریف اون شخص مادی قرار داده شود، مسندن الیه یعنی به شخص مجرد، اگر قرار داده شود رسم اون شخص مادی مسندن به اون شخص مجرد، کان للعقل وقوف علیه، اولا عقل وقوف و اطلاع دارد علیه یعنی بر اون شخص مجرد، ثانیا درباره شخص مجرد از تغییر و فساد نمی ترسد بلکه حکم دوام می کند، ولم یخف العقل تغییر حال رو به خاطر اجازه دادن فساد زالکشه مجرد، نمی ترسد تغییر حال رو به خاطر اجازه دادن، چون اجازه نمی ده. تقصد این لجواز تعلیل برای لم یخف نیست، تعلیل برای تغییر حال. لذا لمی که بر سر یخف داخل شده بر همه اینا داخل میشه، همون جواز رو هم نفی میکنه. نمی ترسد عقل تغییر حال این مجرد را به خاطر احتمال دادن فساد این شیء مجرد. یعنی اینطور نیستش که احتمال فساد این شیء مجرد بدهد و در نتیجه از تغییر حال این مجرد بترسد. اینطور نیست که بترسد. چرا نمی ترسد؟ از مثل داره. این از تعبیل برای لم یخفه، از مثل هذا شیء لا یفسد، مثل هذا شیء یعنی مثل این مجرد فاسد نمیشه. پس عقل نگرانیش این طرف نیست، در طرف اون مجرد نیست، نگرانیش در طرف معصومه. لاکن در معصوم، معصوم یعنی موجود مادی، نگرانی عقل در اون معصومه که این معصوم مادیه و این تغییر میکنه. لاکن در معصوم لا یوسق به وجودهی و دوام قول رسم علیه، قول یعنی حمل. معصوم طوریست که اطمینان به وجودش نیست و اطمینان به دوام حمل رسم بر اون نیست، اطمینان نداره، بلکه بالاتر از این گاهی یقین داره به این که این مرسوم از من رفته یا این خصوصیت مرسوم از من رفته. مدت بقایشو میدونه و میدونه دیگه از این به بعد نمیتونه برش حمل کنه این رسم. اونجایی که اطمینان به حمل رسم نداشت، ما اجازه ندادیم، حتی اجازه ندادیم که تعریف حتی باشه. اینجا که مدت بقای این جزئی رو میدونه و میدونه که این جزئی تا چه باقی میمونه و بعد از اون چه از بین خواهد رفت، مسلم اجازه نمیده که حد اقاضه بشه. و ربما عرف العقل مدت بقای اون جزئی مادی رو یا خصوصیت اون جزئی مادی رو، همون مثلا سن 20 سال که عرض کردم، اونو میدونه که دیگه باقی نمیمونه. وقتی میدونه چقدر باقی میمونه، بعد از اون مدت دیگه حد اجرا نمیکنه، تعریف حدی درست نمی کنه. فلم یکن هازا ایزن حدن حقیقیم. این عبار ایزن رو دو جون میخوام معنا کنه. هازا این معنی اولی که میگه معنی خوبیه، خیلی روشنه، به ذهنم میاد، اشکالیت توش نیست. ایزن و قید هازا بگیرید. هازا یعنی این تعریف مسند به مجرد، اینم حد نیست. ایزن، ایزن یعنی همونطور که تعریف مسند به مادی یا تعریف غیر مسند حد نبود، چون تعریف گاهی فقط از نهود مرکب میکنیم، گاهی از نهود مرکب میکنیم مستدش میکنیم به یه مادی دیگر، گاهی از نهود مرکبش میکنیم مستد میکنیم به یه مجرد. اون وقتی که مستد به مادی کردیم حد نبود، اون وقتی که مستد به هیچی نکردیم بازم حد نبود، حالا که مستد به مجرد میکنیم ایزن حد نیست. پس هازا یعنی این تعریف مستد به مجرد، ایزن یعنی مثل تعریف غیر مستد به مجرد، که غیر مستد به مجرد یا اصلا مستد نبود یا اگر مستد بود مستد مادی بود. این تعریف مثل اونها هست، یعنی همون که اونها حد حقیقی نیستن، این هم حد حقیقی نیست. بله حد به معنای مطلق تعریفش کار نداره، حد حقیقی که در منطق مثلا میشه نیست. چرا؟ چون دوام نداره. قبلا میگفتیم جزئیت نداشت، حدمون جزئیات نداشت، نمیتونست معرف جزئی بشه، حالا میگیم دوام نداره. پس هازا ایزن یعنی این چنین تعریفی، باز هم با اینکه جزئیات پیدا کرده باز هم حد حقیقی نیست، زیرا دوام رو نداره. یه شرط رو که جزئیات بود پیدا کرد، ولی شرط دوم رو که دوام بود پیدا نشد، لذا نمیتونه حد باشه.
ببینید
همون که من از خارج توضیح دادم، محشین هم همینطور توضیح دادن. ظاهر عبارت ابن سینا اینه که ما اطمینان به وجود معصوم نداریم، ولی مطلب همونی که محشیر هم گفتن، ما اطمینان به وجود اون خصوصیات برای معصوم نداریم. معصوم تا وقتی موجود است باید این خصوصیات رو داشته باشه تا در طول وجودش این حد رو بگیره، ولی خصوصیات از دست میده پس موجود از خصوصیت نداره. عبارت ابن سینا مطلب رو افاده میکنه، منتها با تقدیری، با توجیهی، با همین توضیحاتی جرد میکنه. بلا وقتی که اون جزئی فاسد شد، همه چیش فاسد میشه، هر چیش فاسد میشه. خود ابن سینا این بعدا میگه، یعنی از عبارت ابن سینا بعدا ما میتونیم استنباط کنیم این عبارتی که الان داریم در لایو سق به وجودهی، این عبارت که الان داریم اینجور معنا میکنیم، به اعتماد حرفاش خود ابن سینا میزنه. ماشین هم گفتن ابن سینا بعدا توضیح میده. خب این یه معنا برای ایزن بود. یه معنای دوم، ایزن رو قید هازا نگیرید، قید لم یکن بگیرید. فلم یکن این تعریف، هازا رو اینطور معنا کنید، این تعریفی که برای جزئی میاریم، کار دیگه به اسمت نشته باشید. اول هازا اینطور معنا کردن، تعریفی که مستد به مجرد است. ایزن یعنی مثل تعریفی که مستد به مجرد نیست، اینطور معنا کردن. حالا اینطور میگه فلم یکن هازا یعنی تعریف امر جزئی، تعریف شخص مادی. ایزن یعنی همونطور که به دلیل گذشته لم یکن، دلیل گذشته فقدان جزئیات بود، همچنین به این دلیلی که الان گفتم که فقدان دوام است، لم یکن. ایزن به این صورت هم میتونید معنا کنید که قید لم یکن بگیرید و به همین صورت گفتم هازا رو یه جور دیگه معنا کنید. حالا ایزن یه جور دیگه معنا میشه، این یه خود سخت میشه خیلی. بله، دلیل گذشته فقدان جزئیات بود، این دلیل فقدان دوامه، اینطور معنا میکنید. فلم یکن این تعریف به خاطر فقدان دوام، ایزن یعنی علاوه بر فقدان جزئیات، لم یکن حد تر، اینطوری معنا میده باید که ایزن یعنی علاوه بر فقدان جزئیات، هازا یعنی این تعریف فاقد دوام، این تعریف فاقد دوام، ایزن یعنی علاوه بر فقدان جزئیات، چون فاقد دوام است، لم یکن حداً ایزن، حد حقیقی نیست چون فاقد دوام است، ایزن یعنی علاوه بر فقدان جزئیات. اینم میشه مثلا اینکه خود سخت‌تره، اولی بهتر بود، هر دو جور معنی میتونه بکنه. پس نتیجه گرفتیم که به دو دلیل، نتیجه گرفتیم که شخص مادی و جزئی مادی رو نمیشه تعریفی حدی کرد، نمیشه تعریف حدی کرد، بله مطلق تعریف، یعنی استفاده از اشاره و تمثیل و علم و مشاهده و امثال داره که اینا خودشون بالاخره اینو تعریفن، اشکالی نداره، مطلق تعریف اشکالی نداره، ولی تعریف حدی ممکن نیست. دو دلیل اقامه کردیم تا اینجا تمام شد، توضیح عبارات ابن سینا را ملاحظه کردید و توجه کردید که چگونه وارد بحث شد، چگونه مطالب مطرح شد. ما همین رو از هم جدا کردیم. از فبینون یا فبینه میخواد نتیجه گیری بکنه، دو مرتبه مطلب تکرار میشه به یه بیان دیگر. ظاهرا وقت ما اجازه ادامه نمیده، همینجا ختمش میکنم، ختمش میشه جلسه بعد. آیا این مسئله که اینجا استناد به امر مجرد، ببینید ما مثال زدم، در مثل سقراط استناد به امر مجرد نمیگیم، که اگه بگیم معلول عقل فعال، خب من و شما معلول عقل فعالی، این اشتراک درست اشتراک رو از بین نمیبره. اسناد به مجرد همه جا که تمام نیست، اسناد به مجرد همه جا که جزئیات درست نمیکنه. مثلا بگین سقراط با این همه با این همه خصوصیات مستند است به عقل فعال، یعنی نفسش رو عقل فعال اضافه کرده. خب این اگر باشه، ما هم نفسمون عقل فعال اضافه کرده، اینم یه امر مشترکه. مثال زده به فلک، که فلک مثلا فرض کنید نهم از عقل اول ساده شده، فلک نهم از عقل اول ساده شده، چیزی که ساده نشده و از عقل اول فلک دیگری به جز فلک نهم ساده نشده، دیگه این روشنه، مشخصه. ببینید فلک نهم رو مشخص میکنه، همین اسناد فلک نهم به عقل اول اسنادی که فلک نهم رو مشخص میکنه، دیگه هیچ مشترکی تو کار نیست. مثال عوض کردم من در اینجا، مثال به فلک دادم، تا اسناد به مجرد شخص بسازه، ولی هر اسناد به مجرد شخص درست نمی کنه. از چه دارم سقراط رو اسناد به مجرد دیدین شخص درست نمیشه. سقراط رو، فلک رو اسناد به مجرد دیدین شخص درست میشه. مثلا بگیم فلک نهم، فلکیست عظیم، خب این که مشترکه، فلکیست که کوکب ندارد، خب میتونه یه فلک دیگه باشه که کوکب نداشته باشه. همه رو زدگی بگونیم، بعد این صادر از عقل اول است. خب صادر از عقل اول فقط یه فلکه، عقل اول بیش از یه فلک صادر نمی کنه. فلک های دیگه در طول هست، در عرض نیستن، فلک دیگه صادر نمی کنه. بنابراین مشخص شد که فلک نهم کیست با اسنادش به عقل اول. توجه کردید؟ اسناد به مجرد همه جا جزئی ساز نیست، بعضی جا جزئی سازه. لذا من مثال تو بحث عوض کردم، مثال سقراط رو نگفتم، مثال فلک گفتم. خب از کردم دیگه بقیه مباحثمون رو بحث کنیم.